بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. امیدوارم که بچه خدا قوت عرض میکنم، امیدوارم که سال تحصیلی خیلی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم، تو از این مدرسه خاطره خوبی در ذهن شما باقی بمونه. و من همونطورم که قبلا خدمتون عرض کردم بچه، من کلا برای تهیه این درس ها، حالا چه پایه هشتم چه پایه نهم، اون چهار تا کلاسی که دارید، انصافا دارم وقت خیلی زیادی میذارم، یعنی چندین برابره. یعنی مثلا اگه من یک ساعت و نیم دو ساعت با شما کلاس دارم در طول هفته، چندین ساعت برابر میرم کار تحقیقی انجام میدم، مطالعه میکنم و اینا، که انشاءالله حرف غیر معتبر بهتون نگم. و واقعا این وقتی رو که میذارم با من یه سرمایه بهش نگاه میکنم و مطمئنم که انشاءالله شما تک تکتون قرار آینده سازان ایران بشید. انشاءالله که دوست دارم که، یعنی این وقتی که میذارید، خودتون، خانوادتون، این همه امکاناتی که همه جمع شده، انشاءالله یک بهترین ثمر ممکن رو بده انشاءالله. تا اینکه دختره گلم در آینده هر کدومتون انشاءالله در یک جای خیلی خوب نقش آفرینی بکنید، حالا هر کسی هر رشته و هر جایی که دوست داره، ولی مطمئنم که تک تکتون جزو افراد خیلی موفق جامعه هستید. خب دوستای عزیزم، ببینید ما جلسات گذشته یه مروری داشتیم بر اوضاع جزیره العرب و دوران وقتی که پیامبر به بعثت کردن، یعنی بعثت پیامبر رو بررسی کردیم، دوران مکی و دوران مدنی اینو بررسی کردیم. بعدش وارد یه نکته شدیم که جلسه پیش خدمتون عرض کردم در رابطه با تحریف شخصیت پیامبر و سایر شخصیت ها توی همون ماجرای سقیفه که گفتم خدمتتون، این بودش که ماجرای سقیفه اتفاق افتاد. حالا من خیلی خلاصه بگم، در واقع مسیری که پیامبر تعیین کرده بود، اون مسیرش از جامعه، از اون مسیری که پیامبر برای هدایتش تعیین کرده بود خارج شد، وارد یه جاده خاکی شد که خلفا ابوبکر، عمر، عثمان حالا به ترتیب جانشین پیامبر شدن. گفتیم که امام علی علیه السلام اول باشون موضع این گرفت که کاملا از حق خودشون دفاع کنه و همچنین اهل بیت، ولی دیدن فایده ای نداره چون جامعه نوپای مسلمون بود، برن که اصل جامعه در خطر بود، یعنی اصل اسلامی بودن جامعه در خطر بود، اصل اسلام در خطر بود، موضع همکاری با خلفا امام علی علیه السلام در پیش گرفت، کمک خلفا میکرد، جای مشورت لازم داشتن بهشون مشورت میداد، ولی در این حال روی حق خودش هم تاکید میکرد، یعنی اینطوری نبود که دیگه بی خیال حق خودش باشه، ولی به هر حال دیگه کاری بود که شده بود، کاری از دست امام علی بر نمیومد، در حالی که نهایت تلاششون رو کردن. بعد گفتیم که جریان حکومت، یعنی جریان حاکمیت، برای اینکه بخواد حرف خودش رو به مردم به قبولونه، لازم بودش که شخصیت پیامبر رو بیاره پایین و شخصیت خودشون رو ببره بالا. خب دوستای عزیزم، حالا امروز ما میخوایم یک مقداری ابعاد این تحریف رو بیشتر با هم دیگه بررسی بکنیم. ببینید اولش من مقدمه، به عنوان مقدمه یه بحثی رو بگم. بچه ببینید، من الان اسم یعنی اصلی ترین کتاب ها یه روایتی روایی نزد اهل سنت و مال شیعیان رو بهتون میگم، اینا تو گوشتون باشه، شنیده باشید. خب بچه ببینید، به اینا به ما چهار تا کتاب داره، شیعیان چهار تا کتاب دارن که توی اینا در واقع احادیث صحیحه، یعنی احادیثی که از نظر شیعه صحیحه توی این کتب جمع شده، بهشون میگن کتب اربعه. اربعه یعنی از چهار میان، چهار تا کتب. خب ببین، کافیه کلینی، کافیه اسم نویسندش کلینیه، مال قرن چهارمه، من لایحضر الفقیه مال شیخ صدوق اونم قرن چهاره، تهذیب الاحکام مال شیخ طوسی قرن پنج، استفسار مال شیخ طوسی قرن پنج. خب بچه اینا این کتب اربعه شیعه. حالا اهل سنت 6 تا کتاب دارن، خب بهشون میگن صحاح سته، صحاح مثل صحیحه اونطوری نوشته میشه، سته هم از این 6. خب فقط اسمشون رو میگم بشنوید: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داوود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه. سنن هم از سنت ها در واقع جمع سنه. خب این از این. پس توی این 6 تا کتاب اینا از نظر اهل سنت اینا روایات صحیحشون تو اینا، مال شیعه هم توی کتب اربعه که خدمتون عرض کردم. خب بچه ببینید، حالا میخوایم ببینیم که توی همون من نشر حدیث و سیره پیامبر چه اتفاقی افتاد. من یه بار فهرست بار به صورت خلاصه بهتون بگم. ببینید اولش این مکتب، بچه هم اسم این چیزی هم که من میگم اسمشو بذاریم مکتب خلفا، مکتب اهل بیت. این دوتا رو شما داشته باشید تا بریم با هم دیگه جلو. ببینید اولش مکتب خلفا چی گفتن؟ گفتن هرچی پیامبر میگه ننویسید، برای اینکه پیامبرم مثل همه افراد بشر خوشنود میشه، بعضی وقتا عصبانی میشه، در این دوتا حال سخن میگه، لازم نیستش که هر حرفی میزنه رو بنویسید. بعد نکته بعد اینه که نذاشتن پیامبر وصیت خودشونو توی بستر بنویسن، همون که گفتن که این مرد داره هذیان میگه. خب بعد پیامبر ولی گفته بود که یه قلم و کاغذ بدید من بنویسم، خب یه وصیتی که با نوشتن اون هرگز امت من گمراه نخواهند شد. این نکته بعدیش چیه؟ نکته بعدیش اینه که بعضی از صحابه خب مخالفت، یعنی با این منع نشر حدیث مخالفت کردن، گفتن که ما میخوایم حدیث پیامبر رو بگیم. بعدش عمر دستور داد هر کسی این حرف رو میزنه، خب بچه داشته باشید، آقا بعضیا گفتن که ما میخوایم احادیث پیامبر رو بگیم، عمر چیکار کرد؟ عمر دستور داد که هر کسی میخواد همچین کاری بکنه بیاریدش تو مدینه. توی مدینه بچه زیر نظرش گرفتن، تو مدینه مرکز حکومت بود دیگه، در واقع پایتخت بود. خب مثلا یه سری از صحابیان بزرگ رو آوردن توی مدینه. حالا بچه یه عده‌ای از همین اصحاب پیامبر، اونایی که مثلا یاران واقعی بودن، خب به هر حال یه سری احادیث و اینا نوشته بودن دیگه، خب اینا رو مکتوب داشتن. یه روز عمر رفت بالای منبر گفتش که شما رو قسم میدم هر کسی که هر حدیثی از پیامبر نوشته بیاره. مثلا اصحاب پیامبر یا مثلا هر فردی که هر حدیثی نوشته بود آورد، عمر همه رو یه جا جمع کرد آتیششون زد. بچه اینا رو داشته باشه، میبینید داره هر کاری میکنه تا حدیث پیامبر از بین بره. حالا حدیث پیامبر یه مقدارش ناظر به احکام بود، ولی خب خیلی از احادیث ناظر به آینده بود، مال فضایل اهل بیت و امیرالمومنین بود دیگه، همه رو سوزوندش. عثمان وقتی که به خلافت رسید رفت بالای منبر گفتش که آقا هرچی که ابوبکر و عمر نهی کردن منم همونو نهی میکنم، یعنی در واقع سیره خلفای قبل از خودش رو تایید کردش. وقتی که بچه ببینید بعضی از افراد که با این شیوه مخالفت میکردن، خب مثلا فرض کن مثل ابوذر، خب یا مثلا بعضی میگن ابوذر، خب ابوذر رو چیکار کردن؟ به شام و ربذه تبعیدش کردن، یعنی اونجا به شهادت رسید، هلاک شد. خب عمار و ابن مسعود و محکم، یعنی سخت مورد ضرب و شتم قرار دادن، زدنشون. میثم و زبونش رو بریدن، رشید هجری رو دست و پاش رو قطع کردن. بچه ها خیلی، یعنی مثلا اون یاران خاص پیامبر رو هر کدومشون رو یه بلایی سرشون می آوردن، زبونشون رو قطع می کردن، دست و پاشون رو می بریدن، مثلا از بالای مثلا امارت پرتشون می کردن پایین، هر کاری می کردن تا مرهم اینا نقل نکنن اونایی که داشتن، و هم که کسی جرأت نقل حدیث نداشته باشه. ببینید، میگن که خب ببینید عاقبتتون اینطوری میشه ها. دوستای عزیزم ببینید، من کتابت حدیث از بعد از رحلت پیامبر شروع شد، یعنی سال 11 28 سفر سال 11 هجری که پیامبر رحلت کردن یا گفتیم به قولی شهید شدن، ادامه داشت تا سال 99 هجری قمری. چه اتفاقی افتاد؟ عمر ابن عبدالعزیز که یکی از حاکمانه، یعنی یکی از افرادی بود که از بنی امیه به حکومت رسیده بود، 99 تا 101 این دو سال حکومت کرد. خب بچه ها کلن امویان یه چیزای خیلی، یعنی حاکمان بسیار بدی بودند که بعد از خلفای راشدین، در واقع به اصطلاح بهتون گفتم خلفای راشدین به اصطلاح ابوبکر، عمر، عثمان و همچنین مثلا یه دورانی از خلافت امام علی و بعد از امام حسن، بعدش دیگه معاویه و یزید و اینا با اینا شروع میشه تا اینکه دیگه تا سال 132 تا موقع ادامه پیدا میکنه حکومت امویان، که بعدش عباسیان 500 سال میان سر کار. خب بچه ها ببینید، این عمر ابن عبدالعزیز یه آدمی بودش که هرچند که خلیفه شد، خلیفه مسلمین در حکومت بنی امیه شد، ولی یه اقدامات خیلی مفیدی انجام داد. یکی از کارهایی که کرد این بودش که گفتش که افراد اجازه دارن دیگه حدیث پیامبر رو بنویسن. البته بهتون بگم ها، چند سال این وسط فاصله افتاد؟ از سال 11 تا 99، حالا بگه تا 100، یعنی در واقع حدود 90 سال کسی حق نداشت حدیث پیامبر رو بنویسه. و این نکته بودش که توی همه نماز جمعه ها بچه ها، یعنی این همه سال تو همه نماز جمعه ها، تو همه خطبه ها واجب بود که اول خطبه ها بگن لعن امیرالمومنین رو بکنن، یعنی بگن لعنت بر علی، زبونم دار. خب یعنی حکومت اسلامی بچه اینجوری بوده. خیلی یه حالتی مثلا یه چیزی هستش که ما شاید باورمون نشه، یعنی بابا حکومت بعد از پیامبر، بله حکومت یعنی قاطبه مسلمون ها با همچین بعضی داشته مسلمونشون میرفته جلو. تازه بچه ها خیلی، مخصوصا خیلی از شهرهایی که مثلا از مدینه و مکه دور بودن و اینا، که دیگه اونا که هیچی اصلا خبردار نمیشدن، مثلا یعنی واقعا هر چی که به اسم اسلام بهشون میخوروندن اونا قبول میکردن. یعنی مثلا اونا که خب نمیفهمیدن احادیث جعلی چیه، اونا مثلا اونطوری که درایت نداشتن تو دینشون، بعد این مسئله بوده. یعنی شما این وضع رو در نظر داشته باشید، ببینید که اهل بیت ما، ائمه ما با چه مسلمانای طرف بودن که سر همه خطبه هاشون تا سال 99 لعن امیرالمومنین رو بکنن. خب دوستای عزیزم، حالا براتون میخوام چند نمونه از احادیث جعلی، در یعنی جعلی که ما بهش میگیم جعلی، اینا بچه ها احادیثی هستش که توی یک سری از اون کتابی که بهتون گفتم که بهش میگن صحاح، یعنی جمع صحیح ها. خب دیکترش رو بکنم دیگه، فهمیدید دیگه. خب یک سری از این احادیثی میخوام براتون میخونم که توی اون کتابم دارم، از روی کتاب میخونم. من عایشه اینو میگه. خب عایشه میگوید من نزد رسول خدا بودم که عباس و علی از دور پیدا شده به سوی ما آمدند. پیامبر اکرم به من فرمود ای عایشه، این دوتن بر غیر ملت من، یا دین من از دنیا می روند. حدیث بعدی، یعنی عایشه میگه که پیامبر گفته که این دوتا عباس و علی غیر از دینی بر دینی غیر از دین اسلام از دنیا میرن. یعنی در واقع بچه ببینید یعنی اسلام چیه، این تو ذهنتون باشه. خب این الان از بچه اینو الان میخوام از بخاری بخونم که خودش صحیح داره، یعنی کتابی که احادیث بدون غلط به نظر اونا توشون ذکر شده. امرؤاس میگوید از پیامبر اکرم شنیدم که با صدای بلند میفرمود آل ابی فلان، ابی طالب، منظورش ابی طالب، دوستان من نیستند، دوستان من تنها خداوند و مؤمنین صالح میباشند. بخاری در روایت دیگری بدین حدیث یه چیزی هم اضافه میکنه که پیامبر به دنبال این سخن فرمود لیکن اینها با من خیشاوندی دارند و من با آنها صله رحم میکنم. خب بچه اینا دوستان من نیستند، دوستان من تنها خدا و مؤمنین صالح هستند. خب مؤمنین صالح اگه اینا نیستن پس مؤمنین صالح کیا هستند؟ چرا؟ بچه ها دقت بکنید و احادیث دقت بکنید. خب این که میگه آل ابی طالب چرا میگه؟ مگه چه دشمنی دارن؟ مگه چی کارشون کردن؟ بچه ها اینو داشته باشید که امام علی توی جنگ بدر یه عده ای از مهمترین سران قریش رو به خاک و خون کشید، یعنی کلی از مثلا اهل کفار رو کشت. بچه ها کلن کینه جنگ بدر تو دل خیلی از کفار بوده، یعنی مثلا پدرانشون رو توش کشتن و نه، این کینه بدر خیلی تو دلشون بوده و سر یک سری از احادیث به معنای واقعی دارن عقده گشایی میکنن. خب حالا بچه ها ببینید کسی که حالا کلی حدیث این شکلی هست، من برای اختصار زیاد نمیخونم، میخوام که بحثمون خیلی طولانی نشه. خب بچه خودتون رو بذارید جای آدمایی که توی اون زمان بودن، اون احادیثی که براتون خوندم جلسه قبل درباره پیامبر خب اشتباه میکنه، توی امور دنیایی آگاه نیست، به امام علی که میگه، به علیو که دیده که میگه اینا اهل دوزخن، من فقط چون اینا با هم فامیلن دارم باشون ارتباط میگیرم، اینا غیر از دین اسلام و از دنیا میرن. بچه ها اینا خب شما خودتون رو بذارید جای مسلمانای اون موقع. خب و اینکه تبلیغات بنی امیه اون موقع خیلی زیاد بوده. حالا یکی بهتون مثلا بگه اگه این حرف پیامبر رو بشنوید که من کنت مولا فهازا علی و مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا، هر کس که من مولای او هستم پس این علی مولای اوست، خداوند واله از ولایت و دوست داشتن و اینا میاد، خداوند دوست بدار هر که رو اون رو دوست میداره و عاده و دشمن بدار هر که او رو دشمن میداره. خب یعنی با هر کسی که مثلا دوستی و دشمنی تو بر اساس اون مثلا تعیین کن. خب بچه ها کسی اگه این حدیث رو بشنوه، اگه شما شیعیان که اون همه فضیلت درباره امام علی علیه السلام میشنوید اینو، این حدیث رو بشنوید و همچنین اون مسلمانی که اون همه تبلیغات ضد اسلامی در واقع تو گوشش خوندن این حدیث رو بشنوه، چه فرقی دارید با هم دیگه؟ واکنشتون چیه؟ میگن هر عملی یک عکس العملی داره. خب عکس العمل من شیعه با اون مسلمانی که تو اون جامعه قرار گرفته خب قطعا متفاوته دیگه. میگه بابا خب اینم حالا یه حدیثی گفته دیگه پیامبر، حالا دیدی که چقدر مثلا اصلا اینقدر اشتباه میکنه. اصلا بچه یه جورایی من اصلا واقعا آدم شرم میکنه بعضی از احادیثی که درباره پیامبر خوندن و یعنی خوندن نوشتن برای شما بخونم. یعنی حتی بچه از یه آدم عادی هم حتی خیلی میارتش پایین تر، یعنی یه آدم با ادب هم هیچ وقت این کار رو انجام نمیده، درسته؟ و بچه اینا گوشه ذهنتون باشه، ببینید که چطوری امویان تبلیغات ضد اسلامی رو توی جامعه پخش کردن. خب یعنی در واقع مکتب خلفا بگیم، یه مکتب اهل بیت داریم یه مکتب خلفا، در مقابلش مکتب خلفا. در واقع مسلمونای اون موقع قاطبهشون اکثریتشون تحت اسلام مکتب خلفا رو داشتن، نه اسلام مکتب اهل بیت، درسته؟ و برای همین مثلا حالا خلافت همونطوری اجرا میشد که اونا تصمیم میگرفتن، ولی اون خط اصیل شیعه که ما بهش قائل هستیم، ما میگیم وجود داشته، اونا خودتون در نظر بگیرید دیگه، یه جامعه با این همه مردم مسلمون با این وضع، شیعیان راستین حالا چه وضعی دارن. یعنی ببینید بچه چقدر تلاش ائمه سخته که مثلا تونستن این خط شیعه رو تا اینجا بکشن الان، که الحمدلله اینقدر شیعه الان گسترش پیدا کرده. خب بچه ها میخوام براتون چند تا دیگه حدیث براتون بخونم. ببینید اینو شنیدید، انا مدینه العلم و علیون بابها، این یه حدیث مشهوریه که پیامبر میگه من شهر علم هستم و علیون بابها، علی در اونه. بعد میگه که از هر جایی که میخواید وارد بشید باید از درش وارد بشید، در واقع امام علی رو یه مرحله ورودی برای رسیدن به علم پیامبر معرفی میکنن. خب حالا بقیه شو آقا، بقیه حدیث، انا مدینه العلم و ابوبکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علیون بابها. دیدید بچه ها؟ من شهر علمم، ابوبکر اساسشه، مثلا عمر چیشه، عثمان سقفشه، علی درشه، تازه شأن علی آورد پایین تر. خب حالا یه حدیث دیگه، الحسن و الحسین سیدا شبا و اهل جنه، امام حسن و امام حسین دو سرور جوانان اهل بهشتند. حالا اینو بشنوید، ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جنه، ابوبکر و عمر دو سرور کهنسالان اهل بهشتند. خب بچه ها ببینید وقتی که حدیث زیاد میشه، بعد مثلا ببینید اینا هی دارن در مقابل این اینو میارن. خب وقتی که هی اینا رو میشنوید دیگه هم اونا عادی میشه، یعنی اون شأن و ارزش اون قبلی ها از بین میره، میگه ابوبکر سقفشه و این مثلا اساسشه و اینا، خب اون درم ارزش اون درم میاد پایین دیگه. خب دوستای عزیزم ببینید ما یه سری روایات داریم در رابطه با فضیلت حضرت فاطمه، مثلا پیامبر میگفتن که هر وقت میخواستن از مدینه برن بیرون آخرین نفری که مثلا میدیدنشون ایشون بود، هر وقت که میومدن وارد مدینه اولین نفری که مثلا اونو به دیدار میکرد حضرت فاطمه بود، یعنی مثلا میخواست از همه بیشتر دلشون برشون تنگ میشد. خب میگه فاطمه پاره تن من است، هر کس او را خشم میکند مرا خشم میکرده است، خداوند غضب میکند به سبب غضب فاطمه، خوشنود میشود به خوشنودی فاطمه. خب از این احادیث که زیاد شنیدید، حالا یه بار قصه شو براتون میگم خیلی کوتاه. یه بار سپاه اسلام رفته بودن به یه جنگی، عایشه هم بوده، عایشه همسر پیامبره دیگه. خب بعد مسلمان‌ها خیلی بیابونه یعنی یه بیابونه خیلی بیاب و علفی بوده، آب نبوده که وضو بگیرن. خب بعد در حالی که سر پیامبر بر زانوی عایشه بود، خداوند آیه تیمم را نازل فرمود. مسلمانان گفتن ای خاندان ابوبکر، این برکت از شما اولین برکت نیست. و ابوبکر گفت ای دخترکم، نمی دانستم تا چه اندازه تو با برکت هستی. بچه ها از این احادیث خیلی زیاده. خب مثلا یه جوری دارن وانمود میکنن که مثلا الان در مقابل اینکه این همه حضرت پیامبر از حضرت فاطمه فضیلت گفته، داره پس عایشه هم که دختر ابوبکر رو میبره بالا که زن پیامبره. خب یا مثلا امام علی و امام حسن و امام حسین رو که انقدر فضیلت گفته، ابوبکر و عمر و عثمان هم میبره بالا، اونا رو میاره پایین، اینا رو میاره بالا، از این احادیث میگه، اونا رو از اعتبار میندازه. وقت این چیزا رو میخورننده مردم. بچه ببینید، الان من فقط یه هدف از این طرح این مباحث این بودش که شما این حدیثا رو بشنوید، لازم نیست خیلی هاشو حفظ کنید، فقط میخواستم که یه موضوعی بود که یه گوشه ذهنتون باشه. جریان تحریف بعد از سقیفه بنی ساعده، اون ماجرایی که براتون گفتم، یک، برای اثبات حکومت خودشون، یعنی برای به ثبات رسوندن حکومت خودشون، نیاز داشتن که افکار عمومی با خودشون همراه بکنن، دست زدن به جریان تحریف. تحریفم بسیار خودآگاه بوده، یعنی اینطوری نبوده که مثلا بگن ناخودآگاه اشتباه این حدیث دادن، اصلا خیلی وقتا پول میدادن، بچه هزینه های زیاد میدادن حدیث جعل میکردن. یعنی مثلا یه سری از افراد بودن که مثلا اصلا در شغلشون جعل حدیث بود. خلاصه فقط این یک برگی از تاریخ بود که میخواستم که یه گوشه از ذهنتون باشه، حالا برای تحلیل ها. بچه ببینید، ما باید مثلا فقط وقتی وقایع رو میخونیم، باید ببینیم پشت وقایع تاریخی چه، یعنی مثلا علت ها، زمینه ها. ببینید مثلا امام حسن و امام حسین و اینا با همچین مسلمونایی سر و کار داشتن. ببینید چقدر مثلا جریان عاشورا وقتی اتفاق افتاده، ما میگیم چرا مردم دعوت کردن، بد زدن زیر دعوتشون، برای اینکه در واقع طبق یه هیجانی اومدن اون دعوت را کردن. یه دفعگی یه موجی از مثلا هیجان افکار عمومی حالا اتفاق افتاده و اینا همراه شدن، همه نامه نوشتن. بعد امام حسین که میاد، نه خبری نیست، مردم ول دادن، یعنی هیچ کی دیگه پای کار نیست. حتی ببینید کلا شکلی که باد آورده رو باد میبرد، اونایی که یه دفعگی میان همه یه دفعگی هم میرن. کلا تو اهل بیت و حالا مثلا در زمان معاصر در نظر بگیریم، امام خمینی یا مثلا این افرادی که واقعا کسی بخواد که پایه های یه مکتب فکر رو بذاره، اولین کاری که میکنه باید آدمایی که آدم تربیت کنه. یعنی این مسئله خیلی مهمه، شما هر چقدر بخواد یه کار بزرگی بکنید، بدون افرادی که مثلا با منش شما، با مکتب شما همراه نیستن، نمیتونید یه کار بزرگی رو با موفقیت به سرانجام برسونید. حالا بچه این جریان عمومی جامعه است، جو قالب جامعه اینجوریه، اهل بیت دارن حالا هر کاری از دستشون برمیاد، میگم ببینید شرایط چقدر بده، خب، ولی اهل بیت کار حساب شده، مثلا کار غیر حساب شده نمی کنن، کارشون حساب شده است. خب چون که اگه اینطوری بیگدار به آب بزنن، همون شیعیان خالص کم هم می کشن. پس اینا دنبال تشکیل حکومت اسلامی هن. یعنی همون انسان 250 ساله که اون دفعه بهتون گفتم، کل ائمه از سال 11، یعنی بعد از رحلت پیامبر، تا 260 که غیبت امام زمان هستش، در حال تشکیل یه حکومت اسلامی، یعنی هدفشون اینه. ولی خب هر کی داره طبق اون شرایطی که براش پیش اومده داره کارو جلو میبره. خب بعد، ولی حالا بعد از این همه سال، مثلا بعدش، حالا مثلا قطعا، ولی بدونید که تلاششون بی نتیجه نمونده. هر کدومشون اون نقش خودشون و نقش تاریخی خودشون رو ایفا کرده بودن و این نوحه سپردن به امام بعدی، تا اینکه الحمدلله الان مثلا میبینید که شیعه یه حرف، یعنی شیعه در طول تاریخ همیشه حرفی برای گفتن داشته ها، خب ولی بلندگو نداشته، یعنی مثلا حکومت دستش نبوده. و خیلی جاها اهل سنت مثلا از شیعیان و اینا شکست، یعنی از نظر اعتقادی و این مثلا سوالایی که برای افرادی پیش میاد و اینا دستشون خالی بوده، ولی شیعه جواب داشته ولی بلندگو نداشته. در واقع بگیم که حکومت دستش نبوده. ولی الان الحمدلله در واقع این مثلا همین نظام جمهوری اسلامی ایران در واقع نظامیه که روی فقه شیعی پایه‌گذاری شده، و اینکه واقعا باید خدا رو شاکر باشیم که ما تو همچین زمانه ای هستیم. و واقعا اگه توی هم مثلا مثل قاطی یکی از این توی این 1400 خورده سال مثلا بین یکی از حکومت های دیگه بودیم، معلوم نیست وضعمون چی بوده، میتونستیم مثلا شیعه بودیم یا ما هم مثل اونا بودیم. یعنی واقعا واقعا خدا شکر که تو همچین زمانه ای هستیم. انشاءالله که موفق و معید باشید. بچه بعد راستی یه خواهشی هم ازتون دارم. اول دو تا نکته الان میخوام بهتون بگم. اولا که بچه یه کلیپ 3-4 دقیقه براتون آماده کردم، اون درباره تحریفه. من برای پیدا کردن همین کلیپ بهتون بگم 3 ربع 1 ساعت نشستم فیلم دیدم، هی کلیپ های مختلف، ولی این به نظرم بهترین و مفیدترین چیزی بود که براتون پیدا کردم. این در رابطه با اینه که خودتون یه چیزه که ببینید ایشالله نظرتون رو بدید. و نکته دومش اینه که من انشالله براتون یه فرم ارزیابی میفرستم. خب هر انتقاد، پیشنهاد، نظر، هر چیزی که برای بهبود کلاس به نظرتون مفیده رو حتما و حتما توی اون، حالا برام هم اصلا مهم نیست اسمتون رو اگه میخواید بنویسید، اگه نمیخواید هم هیچ مهم نیستش برام. خب انشاءالله ما چند جلسه الان با هم بودیم و دوست دارم که یه کلاس پرفایده‌ای براتون باشه. هر پیشنهادی که برای بهبود کلاس دارید حتما، هر چی که حتی به نظر شما کوچیک باشه، دوست دارید مثلا چی کار بکنیم، دوست دارید مثلا چی کار نکنیم، بگم من چی بگم چی نگم و اینا، دوست دارم که نظر شما رو در رابطه با این کلاس بدونم. انشاءالله که موفق و معید باشید. در پناه حق یا علی. کلاس با صلواتی بر محمد و آل محمد تموم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.